دیروز محضر عزیزان خودم روایتی رو خوندم که قسمتی از اون روایت ماند. در مورد زندگی و خانواده معنوی داشتیم صحبت میکردی. روایت رو از محضر پیغمبر اسلام صلوات الله علیه خدمت دوستان خودم خواندم که خدا از پیغمبرش پرسیده بود که یا رسول الله در شب معراج آیا تو میدانی عیش کریم، عیش پایدار و گوارا، یعنی سبک زندگی گوارا چیست و حیات پایدار چیه؟ عرض کردیم که عیش یا همون سبک زندگی برمیگرده یک قسمتیش به باورها و یک قسمتیش هم به عملها. در عیش گوارا یا سبک زندگی گوارا که در او لذت نهفته است، در او آرامش خاطر هست، در او عدم استراب هست، سه تا نکته کلیدی حضرت حق به رسول خدا فرموده بود که ما از اون سه تا نکته دو تاشو دیشب وقت کردیم بخونیم. امشب اگر شد حیاز رو بگیم و اگر فرصت شد امروز وارد عمل میشیم، نشد فردا عمل رو انشالله عرض میکنم. من روایت رو یک بار دیگه بخونم، اون قسمت اولش رو. اما العیش الحنیف هو الذی لا یفتر صاحبه عن ذکر، این شرط اولش که دیروز توضیح دادیم. اون زندگی گواراست که سر تا سر اون زندگی ذکر خداوند منان جاری و ساری باشه. ذکر رو هم گفتیم تنها چیزی که خدا آمده از فرموده که ذکر آرامش قلب است، تطمئن القلبی است، آرام میکنه، استراب رو میبره، دلهره رو میبره، ذکره. اما عرض کردیم این ذکر نه ذکر زبانی خالصه و تنها، خیر، این ذکر ذکر قلبی است که دو تا صفت بعدی هم که خدا برای پیغمبر ما میفرماید از جنس ذکر قلبیه. اون جمله هم دیروز گفتیم، اون کسی که میگه با استراب و استرس انسان زنده است، جمله ایست که در زندگی معنوی نمی گنجه، جز باورهای ما نیست. کارکرد ذکر رو دیروز گفتیم. شرط دوم چه بود؟ ولا ینسی نعمتی. یه صلوات خط کنید. صدا بده، من صدای خودم خیلی بد دارم از سمت خواهر. دومین نکته این بود که عرض کردیم انسان دائما در حال تأمین زندگی است، تدارک زندگی است. بابت اینکه دارای تأمین و تدارک از حالش غافله، دارایی‌هاش غافله. دیروز یه کاری رو اینجا عملی انجام دادیم، یه 30 ثانیه 40 ثانیه فرصت دادیم، گفتیم نعمت‌هایی که داریم رو بشماریم. 10 تا 15 تا نهایت دوستان گفتن تونستیم بشماریم. یعنی از حال خودمون غافلیم. دائما نگاهی که آرامش میدهد به انسان به سمت نداشته هاست، نه به سمت داشته ها. اگر من داشته های خودم رو دائما با خودم یادآور بشم، علل خصوص داشته های مادی، استراب و استرس از بین میره. اتفاقات خوبی که روزانه برای من افتاده از رو بشمارم، این آرامشه در وجود من نهفته است. یه نکته‌ای داره توی دین، خیلی عجیبه این نکته، این رو توی خطاهای شناخته ما به دوستان عرض میکنیم که یکی از دستورات دین مقدس اسلام اینه که شب موقعی خواب دو کار بکن. یک، کارهای خوبی که اون روز انجام دادی رو برای خودت بشمار. صدا خیلی خراب. یک، کارهای خوبی که برای خودت اون روز انجام دادی رو بشمار. دو، کارهایی که از زیر دستت در رفته. یعنی اینجا هم حضرت هم حواستش هست که داشتهات رو غافل نشو. اگر فقط بروی سراغ نداشته ها یا نکرده ها یا کرده هایی که نباید میکردی، دچار استراب و تشویشی. ولی میگه در کنارش کارکرد ها یا صفات خوبی رو هم که انجام دادی بشمار، نعمت هات رو بگو. یا وجود نازنین نبی مکرم اسلام، از بستر خواب که بلند میشدن اولین حرکتی که در همون بستر انجام میدادن سجده شکر میرفتن. دارایی های خودمون رو به خودمون یادآور بشی. این یک خانواده معنوی است که سر دارایی هاش صحبت میکنه. مکالمه روزانه پدر و مادر، همسر و فرزند ها سر سفره، موقع نشستن دور هم دیگه، بیان خوشی هایی است که دائما در طول روز یا در هفته باهاش سر و کله زدن، نه حسرت ها. یه نکته تو پرانتز واسه تربیت فرزند، حسرت ها یا تحلیل ها یا بیان اخباری که در او یأسه، در او ناامیدیه، در او نمیدونم دروغ خوابیده، بیان اینها فرزند شما رو دچار سوءظن میکنه. نکته رو من تو پرانتز بگم. یعنی چی؟ شما نشستید دارید تلویزیون نگاه میکنید، خب پدر نشسته، مادر نشسته، فرزندان هم نشستن. این فرزندانی که میگیم سن ابتدایی و راهنمایی رو شما در نظر بگیرید، به خصوص ابتدایی رو، حتی کوچکتر از اون 4-5 سال رو. شما نشستید دارید اخبار نگاه میکنید، یهو یه بنده خدای تو صفحه تلویزیون ظاهر میشه میگه آقا گشایش اقتصادی قرار است از هفته آینده حاصل بشود. پدر خانواده میگه چی؟ باز یه دروغ دیگه، این بشر گفت خدا به خیر بگذرنه، باز قرار چه بلای سر اون در بیاد، خدا میدونه. دروغ اصلا این تلویزیون روشن میکنه، یا آدم که میاد تو تلویزیون فقط دروغ میگه. حالا شاید تو درست میگی احتمال زیاد، ولی قرار نیست موج منفی یا تحلیل اخبار رو فرزندت بشنود، چون که او دچار استراب و استرس میشه. یعنی اخبار رو با تحلیل برای فرزندان تو نگید. یکی از اقوام آقازاده 4-5 ساله داشت، اون تو موج اول کرونا ما دیدیمش، گفتیم آقا چه خبر، شروع کرد واسه ما اخبار کرونا گفتن که آقا آره فلانجی اینجوری شده، کشتاش اینجوری، اینجوری. گفتم یا خدا اینا رو که یاد گرفتی، این تحلیلا رو از کجا میگی؟ استراب گرفته. بعد موقعی که میخواست بره بیرون و بیاد داخل خونه یا مثلا کاری انجام بده، اصلا رنگ روش برمیگشت، سرخ میشد، الکل میزد دنبال دستمال و دستکش و ماسک و... یه قسمتیش خوبه، قرار نیست همه اتفاقات منفی رو این بدونه، این نمیتونه تحلیل کنه. و همین دلیل اخبار خوب رو فقط به فرزندان بگید، تحلیل های بد رو نگید تو جمع خانواده. دارا بودن یا ندار بودنتون برای خودتونه و حساب کتاب کردن خودتونه. یه جایی نیاز شما بنشینید با همسرتون بگید که آقا این ماه به علت فلان مکار 200 تومن 300 تومن 500 تومن کارمون، رزق ام هفتمون، این ماهمون کمتره، باید از یه جا خط بزنیم. خب این برای حساب کتاب خودته. حالا تازه اگر نیاز باشد به همسرت بگی، اگر بیانش به همسرت استراب وارد نکنه، استرس وارد نکنه، اگر او رو دچار تشویش نکنه. ولی قرار نیست این قضیه به بطن خانواده بره، صبحانه، نهار، شام، عصرانه، جمع خانوادگی، دائما این مسئله تکرار شه. این همون استرابیه که به تو میده، که معنویت رو از خانوادت میبره. اون سکنایی که خدا تو خانواده قرار داده شده به علت ندیدن نعمتها از بین میره. خب این نکته دیروز گفتی. اما نکته سوم که موند و قرار شد امروز خدمت شما عرض کنیم، ولا یجحل حقی، سومین شرطی که حضرت حق به وجود نازنین پیغمبر اسلام توی سبک زندگی لذت بخش تو شب معراج یاد میده اینه، گفت ذکر رو بگو یادت نره، دو نعمتهای من رو فراموش نکن. اما اگر نعمتها رو فراموش نکنی، اما یادت بره این نعمت از کجا آمده، وابستگی ایجاد میکنه. مثال بزنم، شما فرض کن یه 30-40 میلیون وام گرفتی، یه چیزی هم پسنداز کردی، یه دو تا تیکه طلای خانواده هم فروختی، یه ماشین خریدی. خب این ماشینه یک نعمتی دست تو آمده، اما دائما فکر اینی که من پای این ماشین وام گرفتم، یه تیکه طلا فروختم، دو سه ماه پسنداز کردم این ماشین رو تونستم بخرم، غافل میشی که این نعمته، این که این وام جور شد، این که در دل خانومت افتاد که حاضر شد تلاش و پای تو بفروشه، این که توی گیرونی نشد بهت نخورد و تونستی ماشین خوب بگیری، همه اینها رو که این اتفاقات خوب مربوط میشه به یه نفر دیگر، یادت بره، علقه و دلبستگی به نعمت پیدا میکنه. یعنی یاداوری نعمت تنهایی به درد نمیخوره. چیزی که یاداوری نعمت رو باعث آرامشش میشه اینه که بدانی اتفاقات خوب تو مدیون کسی دیگریست. پس ذکر رو بگو، نعمتهاتو بشمار، سه حق این صاحب نعمت رو هم به جا بیار. بدون که آقا این نعمتهایی که خدا به تو داده تلاش تو نیست. اگر تلاشی از سمت من و تو هست، این تلاشه یه صاحب داره، یه کسی دیگه ارادش رو داده، یه کسی دیگه قدرتش رو داده، یکی دیگه راهش رو باز کرده. خب نه خانواده کمک کردن و خدا را شکر یه خونه خریدیم، خانواده کمک کردن خدا را شکر نمیدونم کار را انداختیم، زنم با هم را اومد خدا را شکر فلان اتفاق خوب تو زن، همین اینا که میگه الحمدلله رب العالمین، ولی یه اتفاق پشت همه این قضیه هست که اون بالا سریه که حواسش به من و تو هست، که شب اول رو این صحبت کردیم. پس سومین نکته‌ای که خدا میگه به پیغمبرش اینه، ولا یجحل حقی، حق منو یادت نره، بدون که همه این دارایی‌هات مال منه. فرزند خوب داری؟ الحمدلله از آن خداست. همسر خوب داری؟ الحمدلله از آن خداست. خونه و ماشین، همسرت اخلاق خوب داره؟ این حق خوبی که تو خونه تجاری خوش اخلاقی همسرت، بدون یک قسمتیش مربوط به حضرت حق، که قسمتی میگم نه یک جزئی از یک کل، همش مال اوست و او باعث این اتفاق خوبه که یک همسری در مدر خانه تو بیاد و تو بله بگی و محبتش تو دل تو بیفته که خوش اخلاقه. نادیده گرفتن صاحب حق علقه میاره، وابستگی میاره. وابستگی میاره یعنی چی؟ همون ماشینی که تو مثالش زدم، با این ماشینی که تو با وام و فروش طلا و هرچی خریدی داری تو خیابون میری، یه اتفاق واسش میفته، تصادف میکنی، خراب میشه، چه میدونم سرسیدن میسوزه، هر کاری دیگه که سرش میاد، چون که فکر میکردی دستاورد خودت تنها هست، تو تلاش کردی، تو کوشش کردی، همه بدبختیاش تو کشیدی، ناراحت میشی، آشفتگی باز میاد سراغت. اون تسکین و اون آرامش و اون سکینه‌ای که خدا تو ازدواج قرار داده نصیبت نمیشه. چرا؟ چون که نمیگی این مال، مال خدا بود که روزی من کرد، اگر بخواهد باز حلش میکنه. این هم یک امتحانی است که قرار حل شه. تو شب اول نسبت به دامنه تحمل و صبر صحبت کردیم. این علقه مکافات ایجاد میکنه، آسیب ایجاد میکنه. اما ادامه روایت رو بخوانم، امشب اگر شد این رو حتما تمام کنیم تا فردا روی اعمال صحبت کنیم. چه کارهایی امروز رو باورها داریم حرف میزنیم، دیروز و پریروز و امروز، یعنی سه روز، و فردا روی اعمال صحبت میکنیم که خانواده معنوی گفتیم یا باور است و عمل، این دوتا رو داره. سه روز روی باور صحبت کردیم، ایشالا اگر عمری بود فردا رو عمل. اما ادامه روایت، خداوند به پیغمبرش فرمود و عمل حیات الباقیه. سه تا نکته گفت برای چی؟ برای سبک زندگی. گفت سبک زندگی شما اگر قرار از لذت آور باشد، آسایش آور باشه، اون سه تا نکته رو رعایت کن. اما اگر قرار از خود زندگی جاری باشه، پایدار باشه، بقا داشته باشه. زندگی بقادار یعنی چی؟ روز اول یادتونه دو تا آیه واسهتون خوندم که خدا روی خانواده میگه اینقدر رو خانواده حساس، خدا دوست نداره این جمع از هم بپاشه، که میگه اگر این خانواده شروط من رو داشت، این جمع و حتی در قیامت و روزی که همه از هم فرار میکنن، این جمع رو نمیذارم از هم فرار کنه، این جمع رو با هم وارد بهش میکنم، خودش رو، فرزندش رو، شوهرش رو و پدرش رو و مادرش رو، با هم این خانواده رو وارد بهش میکنم، چون که این جمعه واسهش مقدسه. حالا اگه میخوای این جمع نپاشه از هم در اون دنیا، شروطش اینجا میگه زندگی پایدار. و اما الحیات الباقیه فهیه التی یعمل صاحبها لنفسه حتی تحون علی دنیا. دو تا نکته اینجا داره، خیلی نکتاش اساسی مهمه. اولینش که اینجا حضرت حق داره میگه برای دنیای باقی اینه که التی یعمل صاحبها لنفسی. از شما بپرسن، شما انسان بیشترین کسی رو و محبوب ترین فرد نزدش کیست؟ انسان محبوب ترین فرد نزدش کیه؟ به نظر شما محبوب ترین فرد نزد خود شما چه کسی است؟ یک جواب بدید. ایشون میفهمد پدر مادر. دیگه خودت؟ نظر من آن با شما یک. طبق این روایت بهترین فرد و محبوب ترین فرد نزد خود انسان، خود انسانه. حتی پدر مادری که شما مثال زدی، ما پدر مادر رو هم دوست داریم، چون که در کنارشون ما احساس لذت داریم، ما احساس خوشی داریم. شما دوستت رو دوست داری چون که در کنارش لذت همنشینی داری. همین دوستی که با تو خیلی رفیق است و تو با او لذت میبری، یا همین مادر و پدر که مثال زدی، اگر زبانم لال، زبانم نال، زبانم لال، اختلافی بین شما و او پیش آمد، میبینی دیگه او رو هم حتی طرز میکنی، رد میکنی. دیدید بعضی ها چقدر آدم های نمک نشناسیان پدرشون یا مادر پیرشون رو یا هر دو رو میسپارن به آسایشگاه؟ حالا احتمالا یه مشکلی دارن، کار ندارم، نمیخوام بگم همه این آدم و بدن. چرا؟ میگه دیگه نمیتونم تحمل کنم، دیگه نمیتونم کاراش رو بکنم. چرا؟ میگه از اینجا به بعد داره برام زجر میشه، ضرر میشه، لذت دیگه توش نیست. لذت میگه دیگه توش نیست. بهترین و محبوب ترین فرد نزد خود ما خود مایی. به همین دلیل افعالی که ما انجام میدیم رو لذت خود ما بسته شده است. با کی برم؟ با اون کسی که بیشتر ازش لذت میبری میروی. با چه کسی حرف بزنم؟ با او که بیشتر در کنارش آسایش پیدا میکنی میروی سراغش. این محبوب ترینه یه نکته داخلشه. به علت این که من خودم رو بیش از همه دوست دارم سراغ کارهایی میروم که لذتش رو آنی میچشم. یعنی الان که انجام دادم، اگه الان نه دیگه فردا لذت نقده بیاد تو جیبم. سراغ این دست کارها میروم چون که محبوبیت نفسانی من دنبال لذت آنی است. میخوام همین الان نقدن به خودم جایزه بدم. به همین دلیل بعضی از کارها که لذتش الان نیست نمیرویم سراغش برای انجام دادنش. مثالش درس خوندن مثلا برای کنکور. حالا ایام کنکورم بوده تمام شده، یه عده میگه آقا نمیتونم بنشینم پای درس و کتاب بخونم. چرا؟ چون که نقدش الان نمیبینه. یک سال 365 روز باید دائما پشت سری که تو ممکنه بهش بگی آقا این که لذتش تو میخونی بعد یا دکتری مهندسی هر چیزی ممکنه بشی و بعد کار و درس و راحت، ولی این الان برای این جوانه ای که خب به نفس داره نقد نیست. به همین دلیل هم تو عبادت هایی که تکرار روزانه داره ما بعضا سختمون انجامش بدیم، مثل نماز. مثلا خود خدا میگه تو قرآن میفرماد سوره بقره آیه 45 میگه و انها لکبیرتون. مثلا نماز سنگینه جز بر خاشعین، علل خاشعین. فقط آدم هایی که خاشعن، حب نفسشون بدون پرده است، کاملا میشناسن، میتونن نماز رو درک کنن. وگرنه نماز برای من انسان عادی سخته، نمیتونم دائما هر روز تکرارش کنم چون که روزانه لذت رو ازش نمیبرم، به علتی که عواملش رو رعایت نمی کنم. فردا جز اولین اعمالی که میخوایم بگیم نماز تو خانواده است. این حب نفسه برای من سخته. به همین دلیل وقتی میری سراغ فرزند که بگین تشویقش کنی، امرش کنی به نماز، دل نمیده. چرا؟ نقد نیست، لذتش رو الان نمیچشه. لذتی هم از سمت خانواده ندیده، حیاتی پایداره که در او حب نفس باشد. یعنی تو خودت رو دوست بداری. اگر تو خودت رو دوست نداشته باشی زندگی تو پایدار نیست. سراغ هر چیز غیر لذت میروی، خودت رو به ارزانی و به ارزنی میفروشی. این حب نفس است که کار انجام میده. چرا میگه یه عمل صاحب حال نفسی حتی تهون علی دنیا؟ اونی که خودش رو دوست داره دنیا تو دیدگاهش و تو نظرش کوچیکه. یه روایت حکمت رو داره تو نهج البلاغه، من خیلی این روایت رو دوست دارم، از وجود نازنین امیرالمومنین. من خیلی بچه تر از الان بودیم، اون زمان هنوز طلبه نشده بودیم. این روایت رو یه روحانی همین کنار شهدای گمنام واسه ما خوند، نمیدونم شب چی بود، مراسم بود. از اون زمان این روایت خیلی من دوستش دارم. حتما اگر رفتید این روایت رو وقت کردید یه ورق بزنید، خیلی کوچیکه، تو حکمت های نهج البلاغه است. اگر نهج البلاغه فیض دارید حکمت 281 تو دشتی به نظرم 40 خورده ایه، 42 48 شو یادم نیست. حضرت داره یه بنده خدایی رو، یکی از دوستاش رو توصیف میکنه، با یک حسرتی هم توصیف میکنه. یک جوری حضرت داره میگه که اینگاه توی عالم دیگر دوستی برای حضرت نمونده و او دوستش هم از دست داده. با یک آهی او رو توصیف میکنه. چند تا ویژگی برای او داره، انتهاش هم این نکته رو داره، میگه اگر شماها نمیتونید 100 باشید 90 باشید، 90 نمیتونید باشید 80 و 70 و 60، هر چی میتونی باش. نمیدونم، میگه من خوب نمیتونم، خب هر چی میتونی خوب باش. اما روایتی چی اون قسمتش که الان من میخوام بخونم؟ میگه کان لی فی ما مزا اخون فی الله. من تو قدیم یه برادری داشتم، خیلی برادر خدایی بود، و کان یعظمه فی عینی، تو چش من خیلی بزرگ بود. بابا ببین کی بوده که امیرالمؤمنین میگه تو چشم من امیرالمؤمنین خیلی بزرگ بود، خیلی ارج داشت، خیلی قرب داشت. حالا اون آدم کیه؟ صفتش که میخواد بگه سقر دنیا فی عینه، این آدم این صفت رو داشت. تو خیابون که میرفت ماشین مدل بالا که میدید، حالا به زمان امروز خود ما میگفت آ ماشین رو کی بشه من بخرم، یا داره تو میره میگه واو چه آجر سنگ نمایی، چه نمایی داره این خونه. توی انجیرسونیش داره میره میگه نگاه کن از همینجا ملک شروع میشه تا کجا، ماشاءالله همش هم صد یک مود انجیرای ما که خدا شکر همش یکی در میون تا قاقوه. اصلا اینجوری نبود این آدم، مال دنیای دیگران تو چشمش بزرگ نبود، مال خودش هم تو چشم خودش بزرگ نبود، نمی نازید. این اتفاق تو خونه که تو خانواده کجاست؟ باز وقت من تمام شد و این ماند، بل بذارید خلاصه عرض کنم. این ثمرش کجاست تو خانواده؟ تو خانواده ثمرش اونجا قرار میگیره، مال دنیا. دیدید بعضی از آقایون یا مامان باباها فرزندشون یه کار اشتباهی یه ضرر مالی میزنه به خونه چجور کفری میشه؟ ریزشو دارم میگم، ما خیلی کوچیکش. تو خانواده مثلا آقا میاد میبینه خانومش امروز غذا رو سوزنده یا نمیدونم یه چیز رو زده شکنده یا ماشین رو میخواسته از پارک بیاره بیرون ببره تو پارک، ماشین رو زده به یه جایی عصبانی داد بیداد که مرغ کیلو 1000 تومن خریدم که تو بسوزونی، باز ماشین خواستی جا به جا کنی زدی ناکار کردی، خود سب میکردی خودم میمدم، با این ماهی زحمت بکشیم عرق بریزیم صبح تا شب بدویم که تو بریزی همشو دور. یا مثلا میخواد بچهشو یا خانومشو ببره دکتر، شروع میکنه داد بیداد کردن که چه خبره، هی 24 ساعت دکتر، حالا دندون دردم داری داری دیگه. اینا مثالهای واقعیه، نگید خب آقا پدر پیدا نمیشه که بچهشو نبره، نه مثالهای واقعیه. دعواهایی که سر مال و منال بین خانواده ها اتفاق میفته کم داریم مگه؟ همین الان خود شما چند تا مثال ارثی میتونید بزنید که سر مال دو تا برادر با هم دعوا دارن؟ میشناسم یک خانواده ای رو که برادرهای این دو تا این خانواده بالای 10 سال با هم دعوا داشتن سر یک وام ساده. مبلغش الان دیگه هیچیه، اون مبلغ همون زمان هم چیزی نبود. 10 سال این خانواده دو تا برادر با هم دعوا بودن. چرا؟ یه مانی تو دیدش بزرگه. الان خود شما چند تا مثال میتونید برای من بزنید که مال و منال تو یک خانواده دعوا به پا کرده، اختلاف ایجاد کرده؟ چند تا مثال توی صحرای انجیر میتونید بزنید که دو تا مالکی با هم سر یه بونه انجیر، سر یه راهی، سر یه آبراهی، سر اینکه یه ماشین رد شده دعوا دارن با هم، نسل در نسل اینها دائما با هم دعوا دارن که اینجا راه برای ما بوده یا مال شماست، ما راه دادیم یا این راه از قدیم بوده، فنس میخواد بکشه داد و بیداد که نه نیم تو از ملکت برو یا نیم تو از ملکت بیا. چقدر دعوای این جنسی الان مثال میتونید بزنید که بابت نیم متر، یه متر، دو متر، سه متر زمین دنیا و آرامش رو از خودمون گرفتیم؟ دائما استرس و استرابه. همین دادگاه نزدیک دیگه، حتی بود دیگه الان نیست خداش، این دادگاه برو ببین چند تا دعوا و پرونده الکی سر هیچ تأسیس شده. فلانی یه فوش به هم داده، خودش رو 1 ماه 2 ماه 3 ماه به زج میندازه که یه نفر یه روز سر دیوانگیش یه حرف نامربوط به این زده، من پدر اینو باید بسوزونم. خب استرسه این خانواده دیگه، معنویت توش نیست، چون که دنیا تو دید این خانواده پررنگه، خانواده تو دید این خانواده، این خانواده معنویت تو دیدش نیست، دنیا تو چشمش بزرگه. وقتی که دنیا تو چشت بزرگ شد، این آخر روایت رو بخونم و تمام، یبغض الشیطان و وساوسه لا یجعل ابلیس علی قلب سلطان سبیلا. تمام گیر ما تو این دنیایی که حیات و زندگیمون پایدار نیست و پر از استراب و پریشانی همینه که وسوسه یه شیطان روی ما اثر میگذاره که اگر فحش داد باید فحشش بدم، زد زیر گوشم باید دوتا بخوابونم زیر گوشش، کرکری خون باید کرکری بخونم واسش. توی زندگی هایی که دعوا هست چیزی به نام گذشت وجود نداره، تو استرس رو دائما باید مشاهده کنی. آدمهای این چنینی یا پدرهای این چنینی یا مادرهای این چنینی همون اندازه معنویت رو از خانواده دارن میگیرن و به همون اندازه استراب و استرس رو به خانواده تزریق میکنن. این خانواده خانواده این نیست که پایدار بماند، نه در این دنیا نه در اون دنیا. بمان روی گفتارش شاید شبهای آینده توی افعال یکیش در مورد سخنها و معنویت سخنی صحبت خواهیم کرد. قبل از اینکه جنبندی کنم یه لطفی بکنید، این فرش‌های بالا خالیه، دوستانی که میان خیلی اذیت میشن، باید کل این مسافت رو دور بزنن، فضا هم تاریکه، ممکنه حالا نبینن، پای بخوره، چیز اذیتشن. جلسه ابوعبدالله حسین اینها همش صدقه جاری است، جای خالی تو پر کنین، نظم بدی به جلسه، اینها صدقات جاری است. خدا ان شاء الله به همتون خیر بده. 40 ان شاء الله همه شما رو کنار زری آقا ابوعبدالله رو تو بین الحرمین ببینیم. یه صلوات بفرستید، بیاد فرشه جلو رو با فاصله پر کنید، یه صلوات بفرستید و بیاد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ننشینید دیگه سر جاتون، یا علی بیاد فرشه جلو رو پر کنید، خدا امواتتون رو قرین رحمت کن. سلام ان شاء الله خدا به همتون خیر بده، جز خیر نبینید، خودتون و خانوادتون از بلا دور باشید و تو آزمایشات سر بلند. میخواد نور خیمرم کم کنید، کمتر فاصله دارم بنشینید، خدا بهتون خیر بده. صدا خوبه، نور رو کم کن. نور. آره. عرض کردیم که تو خانواده معنوی باور و فعل خیلی مهمه. اون باور و فعلی که به شما آرامش میده یا به شما استراب میده و کانون خانوادت رو زیر رو میکنه. مثالهای فراوانی هم از زندگی حضرت ابوعبدالله الحسین و دیگر ائمه خدا میتونیم مثال بزنیم. مثالها بمانه برای شبهای آینده، امشب شب حضرت رقیه است. بگذارید من یک عرض حاجتی کنم محضر این بی بی 3 ساله. این نور خیمرم خاموش کنید، ممنون میشم. شب سوم از اون شبهای استثنایی واسه ما بچه هیئتی ها و گریه کنای ابوعبدالله. خیلی ها رو میشناسم که اگر ماهای رمضان و شبهای قدر حاجت نگرفتند، اگر عرفه حاجت نگرفتند، عید قدیر حاجت نگرفتند، عید قربان و فطر و همه این ایام های قبل از امشب رو حاجت نگرفتن، همه رو یک جا جمع کردن، یه امید اساسی امشب به بیبی 3 ساله ما حضرت رقیه صلوات الله علیها داره. این بیبی عجیب گره گشاست. ما خودمون رزق 40مون رو هر سال از این بیبی میگرفتیم، جز افتخاراتمون هم دست به دامن این میشدیم. آخه این بیبی خیلی ویژگی های خاصی داره برای حاجت داده. همه اونهایی که جا موندن از این بیبی جا مونده حاجت میگیرن، همه اونهایی که یه غمی رو دلشونه، یه فراقی رو دلشونه، از این بیبی 3 ساله حاجت میگیرن. خب این بیبی ما هم دور افتاده بود و جا مونده بود، هم دلش پر از فراق و حسرت بود. حتی اونایی که رزقشون مادیاتشون لنگه، باز میتونن از این بیبی حاجت بگیرن. خب این بیبی ما گشنگی هم چشیده، تشنگی هم چشیده. اگر احساس میکنه تو خانواده نگاه سنگینی بهت هست، دوست داری یه جوری رفتار کنی نگاه سنگین ازت برداشته شه، امشب شب بشه. چون که این بیبی 3 ساله ما توی شام خیلی نگاه های بد بد دید. انواع اقسام نگاه ها بیبی هش شده. نگاه بی پدر و یتیم و جور مونده و جا مونده به هش شده. لا اله الا الله آجرک الله بقیت الله. از خواهی میکنم آقا، میخوام این جمله رو بگم چون که حاجت دارم به امشب و به عمه 3 ساله شما، امید بستم اینجوری روزه میخونم. آهای اونایی که مریض تو خونه داری در التماس دعا گفتید، اتفاقا بیبی 3 ساله ما هم مریض بوده، پای پر آبله داشته، گوش ورم کرده و روی سوخته داشته،
گیس آتش گرفته داشته، همه ی بیماری ها غم عالم رو دل این بیبی بوده، چه به حاجت گرفتنه. یکی از اون نگاه‌هایی که خیلی سوزناکه، این نگاه من بهش، این روزه این یکی رو که میخوام بخونم بهش امید دارم، به این روزه خدا اربعین رو از ما نگیره، زیارتش رو زودتر نصیبمون کن. یکی از اون نگاه‌ها تو ظهر عاشوراست. یکی به دخترش وعده یه گوشواره داده بوده. من بازش نکنم. خدا به حق این سه سال، اللهم عجل ولیک الفرج.